بسم الله الرحمن الرحيم. فإنجيل المشهور أن أفلاطون أثبت الجواهر العقلية في الأعيان بحيث هي ماهيات كليات للأفراد خارجية. قلت لأن مراده بالأعيان العقول. راجع به توجیه و تفسیر بیانات افلاطون از بوعلی و همینطور از معلم ثانی مطالبی عرض شد و مرحوم آخوند فرمودند که این مطالب از مراد و مفهوم کلام افلاطون مستبعده و افرادی که خواستن این مثل را تأویل کنند به حقایق کلیه و ماهیات کلیه، اینها در اشتباه هستند، زیرا ماهیات کلیه وجود عینی ندارند، بلکه وجود آنها وجود فعل اذهان است و تحقق خارجی برای اونها متصور نیست، به جهت اینکه البته اون در اینجا ذکر نکردن، ولی که خب مستفاد میشه که ماهیات کلیه دارای مفاهیم مبهمه هستند بدون عرض خاص و بدون کیف خاص، بدون عرض خاص و که اون عرض شامل همه انواع از اعراض لازمه برای تعینات جزئیه خارجی است و بدون اون اعراض جزئی در خارج محقق نمی شود. گرچه خود عرض تابع جوهر است، ولی در وجود خارجی مقارن و لازمه خود اون جزئی و عین خارجی است. از این نقطه نظر وقتی که شما یک ماهیت کلیه را در ذهن تصور می‌کنید، هیچگاه به جزئیات خارجی توجه نمی‌کنید، بلکه به همان حقیقت نوعیه او توجه می‌کنید. آن حقیقت نوعیه دارای عرض نیست، بلکه همان نفس الجنسیه که باعث امتیاز این اعیان جزئیه خارجیه از سایر جزئیات دیگر که در تحت نوع دیگر و فصل دیگر هستند. لذا وقتی که شما یه برنج میگید، در ذهن برنج را تصور میکنید، برنج شکسته در نظرتون نمیاد، یا برنج خاص در نظر نمیاد، برنج این کشور یا برنج کشور دیگر. در خود این کشور برنج های متفاوت و اقسام متفاوتش در نظر نمیاد، یک واقعیتی در نظر میاد که اون واقعیت حتی شکل هم ندارد، یک شکل ابهامی دارد، تا چه برسد به لونش، تا چه برسد به کمش و تا چه برسد به طعمش. اون خصوصیت، اون با تعریه اون ماهیت از اون خصوصیت، شما اون واقعیت را در ذهن می آورید. در اینجا یک مسئله بسیار دقیقی هست که این رو بنده در لابلای صحبت ها در اتصال بین عقل متصل و عقل فعال یادمه در یک وقتی این رو به اصطلاح عرض کرده بودم که هرچه که در عالم جزء تحقق پیدا می کند در عالم اعیان و عالم شهادت تحقق پیدا می کند، این باید از نقطه نظر صورت مثالی خود و ملکوتی خود متصل به یک حقیقت کلیه باشه که اون حقیقت کلیه عبارت است از نزول اسم علیم در مراتب مختلفه، چون مبدأ باعث وصل و تحقق بین جزئیات و خود او خواهد بود. همونطوری که اشیاء خارجیه اینها چنانچه عرض شد با صورت مثالی خود عینیت دارند، به نحو اینکه انفکاک بین عین خارجی با اون صورت مثالی ممتنع است، بلکه چنانچه عرض شد یک واقعیت است که اون یک واقعیت دو طرف دارد، یک طرف ناظر به برزخ و مثال است و یک طرف ناظر به ماده و شهادت است. همینطور اون چه که در ذهن تحقق پیدا می کند هر صورتی که می خواهد باشد و هر حقیقتی که می خواهد تصور پیدا کند، چه اون صورت صورت منطبق علیه خارجی داشته باشه یا منطبق خارجی نداشته باشه، انیا و اقوالن باشه، تفاوتی در این مسئله ندارد. لکل وجودن حقیقتون خارجیتون هازه الحقیقت الخارجیه هیه مبدعه و هیه اصله و منبعه. وقتی که یک امری در خارج تحقق پیدا می کند، نفس تحقق این امر خارجی حکایت از منبع و منشأ اون می کند که این یک منبعی دارد و یک منشأی داره. اون منبع و اون منشأ مولد و علت و فاعل برای این صورت خارجی است. در مسئله اشیاء و اعیان خارجی این قضیه قابل توجیه است که اینها یک وجوداتی هستند خارجیه متدلی به صورت مثالی خودشون. ها خیلی در این زمینه اگر دقت بکنیم مطلب قابل اشکالی به نظر نمیرسه با توضیحاتی که خب قبلا داده شد. اما صحبت در این است اون صوری را که ذهن ترسیم میکند اون از کجا؟ خب آیا اوقات ذهن یک صور واقعیه را ترسیم میکند، مثل که فرض کنید که الان این صورتهایی که در این اتاق هست، اشیایی که در این اتاق هست، این همه اینها را انسان به ذهن میآورد. چشمش را شما چشمتون را ببندید، یکی یک میگید در کنار دستیتون کی نشسته، این طرف چه نشسته، جلوتون چی چیزایی هست. اون اشیایی که در این اتاق هست یکی یکی بیان میکنید با اینکه چشم شما بسته است، یعنی از حقایق خارجی صورت برداری کردید و اون صورت را در ذهن حفظ کردید، در ذاکره خود حفظ کردید و اون صورت را بعد بیان میکنید به طوری که با اون چه که در خارج مونه میزنید. خب این یه واقعیت خارجی است. ما میتونیم بگیم که این حقیقت ذهنیه با اون حقیقت مثالیه این اشیاء خارجی در اینجا اتحاد داره و یکیست. حالا به هر مقدار که شما نزدیک شدید، به هر مقدار که به اون واقعیت اشراف و اطلاع پیدا کردید، به همون مقدار به اون مثال اون شیء خارجی خودتون را نزدیک کردید. این مسئله را بعدن قبلا بنده عرض کردم که خود مثال دارای مراتب متفاوتی است و از اینجا ما نتیجه میگیریم در این که همونطوری که در اشیاء خارجی چه وسا ممکن است یک فرد با اشراف ناقص صورت ناقصه ای از اون شیء خارجی را در ذهن بیاورد، مثل که فرض کنید که من چشمام میبندم، یه دفعه چشمام باز میکنم دوباره میبندم، یعنی فقط یک ثانیه به من مهلت داده شده است که چشمم رو باز کنم، در این یک ثانیه چه چیزهایی در ذهنم میاد؟ خب مشخص است که دقیقا نسبت به همه زوایا و اونچه که در اینجا هست اطلاع ندارم. همینقدر میفهمم افرادی در اینجا هستن و عده‌ای از دوستان و رفقا در اینجا جمعن، اما بگن بشمر چه کسانی هستن شاید نشمرم و اشتباه بگم، چون دقیقا چشمم باز نشده و اون صورتی که وارد ذاکره شده است اون صورت صورت ناقصه است، هنوز صورت کامل نیست. حالا چشمم رو باز میکنم، یه دو ثانیه بعد میبندم، میبینم که یک تصویر روشنتری و واضحتری نسبت به اونچه که در دور برم هست در ذهن پیش آمد. حالا فرض بکنیم که نیم ساعت قشنگ یکی سر و ته مثلا افراد و کاملا با تمام خصوصیاته و جزئیاته و کمیاته و کیفیاته مورد بررسی و عرض کنم که تأمل قرار می دهیم، خب دیگه در این صورت اطلاع بیشتر و علم بیشتر و آگاهی بیشتری نسبت به فرض کنید که اطراف و جوان پیدا میشه. اون به خاطر چیه؟ به خاطر ازدیاد بر اطلاع ماهوی افراد خارجی است. درست؟ خب هر کدام از این صورتهایی که الان ما در ذهن تصور میکنیم یه مقدار از مثال را گرفته است. آیا میتوانیم تصور کنیم اون صورتی را که کاملا اون صورت در ذهن هست به طور دقیق و به طور روشن اون صورت منطبق بر صورت مثالی است، ولیکن اون صورت جزئی نه؟ پس این صورت جزئیه به چه چیزی اتصال دارد؟ وقتی که ما میگوییم ادراک عبارت است از اتصال ذهن و اتصال نفس به اون صورت منفصل برزخی و مثالی، چطور شد وقتی که اشراف تام باشه اتصالی ولی اگر اشراف ناقص نباشه اتصال نیست؟ اگر اتصال نیست پس از کجا این صورت مجرده برای انسان حاصل میشه؟ از کجا حاصل میشه؟ در حالتی که نفس یعنی همون برهان برای وجود ذهنی که عبارت است از تجرد علم و تجرد ادراک، این برهان در کجا صادق است؟ آیا در اونجایی که اطلاع و اشراف تام باشه؟ اگر اینطوره شما اصلا کیو سراغ دارید که یک اشراف تام داشته باشه بر حقایق خارجیه؟ اونچه که ما میبینیم فقط یک ظاهری است از اون اطرافیان خود و اشیاء خود و اونچه را که مورد مشاهده ما هست. و به قول بوعلی رحمت الله علیه ایشو میفرماید چه کسی میتواند بر آن فصل ممیز اشیاء که حقیقت نوعیه اشیاء به او قائم است میتواند اشراف داشته باشد غیر از علام الغیوب، که فقط او میداند که چه خلق کرده و چه در سرشت او تخمیر نموده. او فقط میتواند و بعضی از خلاصه خواص درگاه حق که اونها اطلاع و اشراف دارن مثل حجج الهیه که واسطه فیض و بین اون مقام اراده و مشیت و بین عالم اعیان و شهادت، اونها فقط میتوانن. حالا کسان دیگه خب نسبت به این مسئله اطلاع ندارن و ما در اینجا خب اون اولیاء الهی را به نحو چیز موضوعی اسم استثناء کردیم، به نحو استثناء موضوعی ما تخصص موضوع اونها را خارج کردیم، بالاخره یعنی اونها و اون کسانی که نسبت به این مسئله و الا سایر افراد اصلا نباید بگیم هیچ نوع اطلاع داشته باشه و این غلطه. اگر هیچ نوع اطلاع نباشه پس این نظام عالم چطور میگردد؟ پس این داد و ستدها بر چه اساسی است؟ پس این تممیزات میگه چه جهتی دور میزند؟ که خب طبعا اینها نمیتواند یک توجیه صحیحی داشته باشه. این صورت جزئیه‌ای که با اشراف ناقص هست، این صورت جزئیه اتصال پیدا می کند با صورت مثالیه ناقص از همین جنس، یعنی همونطوری که در عالم خارج یک واقع بیشتر نیست. دقت کنید، از اینجا می خوام به اون نکتهی که باید بزنم، به اون می خوام از اینجا دیگه وارد بشیم. همونطوری که در عالم خارج یک واقعیت نیست، بلکه ادراک و آگاهی من نسبت به اون واقع متفاوت است و با ادراک و آگاهی من نسبت به واقع تغییر نمی کند. الان عبایی که شما این عبا را پوشیدید، این عبا رنگش سیاهه، در واقع رنگش سیاهه. حالا چشم من این عبا را زرد میبیند، خب من زرد میبینم، عبا که زرد نمیشه. اگر من فرض بگیرم که بی ناراحتی این بیماری تشخیص رنگ در چشم دارم، همه اشیا را سفید و سیاه میبینم. شما میگید من عبای زرد تن کردم، میگم نه، شما عباتون سفیده. یا میگید من عبای قرمز پوشیدم، شما میگید عبای سیاه پوشیدید. اشیا را سفید و سیاه میبینم در حالتی که اون در خارج تغییر نمی کنن. اطلاع و آگاهی من در اینجا باعث اختلاف شناخت من و وجود ذهنی من نسبت به خارج شده است، نه اینکه خارج دارای مراتب مختلف. خارج یکیست، واقعیت خارجی یک واقعیت بیشتر نیست. من در مواجهه با این خارج گاه ممکن است به حق واقع خارج برسم و اون واقعیت خارج را چنانچه هست، همانطوری که شخص مطلع بر واقع حقایق خارجی نسبت به این مسئله میتواند اطلاع پیدا کند، من هم نسبت به او به حق به واقع برسم. این در اینجا خب اون واقعیت خارجی برای من مدرک شده و میتوانم نسبت به اون واقعیت خارجی به 90% برسم، 80% برسم، 70% و همینطور در مراتب متنازله به 10% و اینها میتونم اطلاع پیدا کنم. مثل کسی که در بیابانی حرکت میکنه، از دور شبهی میبیند. شبه یک واقعیت است، ولیکن این واقعیت مبهم است. خود اون شخصی که الان داره از دور میاد، خود او که شبه نیست، خود او یک انسان است، انسان متحرک است. من او را به صورت شبه میبینم. این نقصان ناشی از دید من است، نه ناشی از هویت او و ناشی از شخصیت او و ناشی از اون خصوصیات وجودیه او. اون یک حقیقت واحده است که اون حقیقت واحده یکیست و و دو نیست و اختلاف بر نمی دارد و تشدد بر تشکیک بر نمی دارد. یک واقعیت است. اون واقعیت الان داره به من ظاهر می شود و اطلاع و اشراف و آگاهی من است که در اینجا تا حدودی مرا به اون نزدیک کرده است. درست شد؟ این مسئله که جای اشکال نیست. حالا صحبت در اینه که وقتی که ما اون شبه را در خارج میبینیم، آیا همونطوری که با همون برهانی که عرض کردم نسبت به اتحاد بین صورت مثالیه و بین همون حقیقت خارجیه، این شبهی که الان برای من مجسم است، این شبه یک واقعیت خارجیه دارد یا ندارد؟ واقعیت خارجی یعنی یک حقیقت وجودیه. نفس تصور شبه در ذهن به علم حضوری، به علم حصولی و وجود ذهنی واقعتون خارجیتون و عینون ثابتتون فی الذهن و فی الوجود. همین تصوری که الان در ذهن هست، این یک واقعه خارجی است. این به چی بنده؟ سکه این واقعیت خارجی به چه نحوی ضرب شده؟ اون شیء خارجی خب مشخصه، صورت خارجیش هم عینیش هم همون مثاله. اینی که من الان در ذهن دارم و الان تصور کردم در ذهن، این الان به چه چیزی وصل شده؟ این الان به چه صورت مثالی این الان متصل است؟ این صورت مثالی ذهنی من الان متصل است به یک صورت مثالی حقیقی در عالم مثال و در عالم برزخ که این عین اوست، عین اون صورت مثالی اوست در اونجا، که اون صورت مثالی گاه اصلا ارتباط ندارد با اون صورت مثال حقیقی. این در اونجا ایست که اصلا به طور کلی علم در اینجا غیر از علم بوده، فقط یک تصور ذهنی بوده، جهل بوده، جهل بوده در اینجا علم پنداشته شده. مثل این که فرض بکنید که شما یک انسان را چشمتون ضعیفه به صورت چارپا میبینید. البته خب هستن خیلی انسان ها چارپا هستن و نقد میکنن که خیلی از بزرگان اینها وقتی که چشم برزخیشون باز بشه این افراد را خیلی ها به صورت چارپا میبینن. این چار دست و پا منظور، نه چارپا که به عنوان همار و این چیزها باشه، بعضی ها رو به صورت زه و گرگ میبینن، بعضی ها رو به صورت سگ میبینن، بعضی ها رو به صورت نمیدونم خروس میبینن، بعضی ها رو به صورت روبا. این روباها اونایی که مکار و حق باز و متقلبن، اینا به صورت روبا هن. یعنی وقتی این چیز برزخیشون و صورت برزخشون نگاه کنه، ها این متقلبا، اونه که تقلب میکنن، اینا صورت برزخشون روباه. هر وقت کسی رو دیدید از این قبل، فورا یه ماسک روباه صاف بچسبونید به کلش، به صورتش معلوم میشه اینهایی که دروغگو هستن و اصلا دروغگو ذاتی و جبلی اونها شده است، صورت مثالی اونها صورت شغال و روباه و امثال ذالک است. اونهایی که اهل شهوت و اینها هستند صورت مثالی خوک دارند. اونهایی که اهل جنایت هستند، اونهایی که آدم میکشند، اونهایی که بیرحم و عد میشود که قساوت قلب دارند، صورت مثالی اونها سگ و گرگ و ببر و پلنگ است. التفات کردید اینها واقعیات خارجی است. واقع میگن مردم آشخصن علی اصفهانی وقتی که در نجف بود به زیارت رفته بود، هر وقت که میرفت حرم و زیارت میکرد، حرم حضرت رو برمیگشت، عواش و سرش میکشید، سرش میکشید و سرش میداخت پایین میامد در منزل. یه روز گفتن که آه شما در رفتن چطور هوا سرت نیست، نگاه میکنی این ور اون ور سلام علیک با افراد، وقتی برمیگردی میگو نه من حالم دیگه اینطوری. گفتن نه یه کسی خلاصه سمج بود و بله میخواست تحتوشو در بیاره. گفت که من از حرم که برمیگردم افراد را به صورت برزخی اونها میبینم، افراد را به صورت برزخی اونها میبینم و نمیتوانم دیگه تحمل کنم. کسی که دیروز به صورت سگ و الاغ و ببر و پلنگ دیدم، حالا فردا بهش میگم آقا سلام علیکم، خب این صورت که از ذهن ما دیگه محو نمیشه. اگه محو میشد خب مشکل نبود، یه صورتی میاد و بعدن هم این میره. ولی این صورت وقتی در ذهن میماند چه کنی؟ با این صورت چه باید کرد؟ خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مطهری خدا بیامرزدش، ایشان در یک روز که منزل ما آمده بودیشون مرحوم والد، من اونجا بودم نشسته بودم یه رو بیا بعد رفتم. یکی از مطالبی که صحبت شد این بود، خود ایشان نقل کرد سلسله سند بنده، حالا بنده خب غیر موثق ولی که اون حالا دیگه مسئله، ولی که سندی را که نقل میکنم سند سند موثقه. ایشان گفت شنیدم از مرحوم آیت الله سید احمد خونساری که در تهران، ایشون در تهران بود در اون مسجد چیز نماز میخوند، مرحوم آقای خونساری در مسجد آقای سید عزیز الله در تهران نماز میخوند، ایشون میگه خودم شنیدم از مرحوم آقای سید احمد خونساری که ایشان گفت شنیدم از مرحوم آقای سید حسن علی نخودکی اصفهانی، اینم سلسله سندش، که وقتی که من از حرم بیرون می آمدم بعضی از اجله مراجع نجف را به صورت خوک می دیدم. این بنده از مرحوم مطهری و ایشان از سید احمد خمساری و ایشان از مرحوم آشاز. چیه قضیه؟ مسئله چیه؟ و والله على ما اقول وکیل و شهید. خب این مسئله اینه دیگه. خب ببینید شما، ما یک حسابی داریم، خب از همین اشخاصی که خب در همین افرادی که ما دیدیم در همون زمان سابق، اشخاصی که خب مشخص شد برای افراد، همه فهمیدن و همه دیدن، مگر در همین جا نبودن؟ مگر در همین قوم نبودن؟ مگر نبودن؟ مگر ارتباط اونها با دستگاه سابق، دستگاه شاه و اینها مشخص نشد؟ مگر اینها رساله عملیه نداشتن؟ همه مگه ندیدن؟ دیدید دیگه، خب همه دیدید. ارتباط اونها با جریاناتی که داشت اتفاق میافتاد در این مملکت و اینا، مگر ارتباط اونها برای همه روشن نشد؟ برای همه مشخص نشد؟ در حالی که ما از این قضایا خب خبر نداشتیم، اطلاع نداشتیم. این چه موقعیتی است که باید یک شخص بیاد و افراد را تحریک کند، مردم را تحریک کند، بندازه به جون هم دیگه و چه کنه؟ در همون زمان ها اونهایی که چیز خلق مسلمان بودن، یادتون میاد اون چیزهایی، و آقا من قم تهران بودم، آمدم قم، دیدم آقا مثل این که اینجا قم زلزله آمده، یه خیابان همه کفش عبا عمامه افتاده، کفش افتاده، روزنامه گفتم یه مغازه بود آشنا بود عطاری، گفتم که چی شده؟ گفتم اگه نبوده اومدن اونم از تبریز آمدن و خلق مسلمان آمدن و فلان کردن و ریختن و چه کردن و فلان کردن. این کارها چیه؟ خب این کارها و این مسائل چیه؟ ما دنبال چی داریم میگردیم؟ دنبال چی هستی؟ من نمیخوام بگم فقط اون یکی، نه هر کی مثل اونه، اون یکیش هر کی مثل اونه، تفاوت نداره، تفاوت نداره. اون نواری که سخنی که مرحوم والد ما رضوان الله علیه در دو نوار علم، علم و عمل ایشون دارن، اون نوارها رو برید گوش بدید تا ببینید که چه قضایا و مسائلی هست و چه مطالبی و ما از اونها غافلیم و اونهایی که چشم بصیرتشون را خدا باز کرده و غیر از این ظاهر آراسته و امامه قشنگ و مرتب و محاسن بسیار شانه کشیده و عطر زده و سیمای به ظاهر ملکوتی بعده و عبای آراسته و قبای آراسته و حرکتهای با طمأنینه و لبخندهای حساب شده، اینها انسان به اینها نگاه میکنه، اون کسی که چشم باطنش باز شده میفهمه که در پس اینها چه چیزهایی نهفته است، چه مسائلی نهفته. انسان جرأت نداره بیان کنه و باید بگذارد تا وقتش خودش برسه. وقت گاهی از اوقات در همون زمان سابق مرحوم آقا بعضی از مسائل برای من بیان میکردن که چه خواهد شد، من اصلا نمیتونستم تصور کنم در ذهنم که اصلا مگر میشه یه همچین چیزی، و الان دیدیم شد. اینجاست که انسان باید به خدا فقط پناه ببره و چیز باشه. خب این قضیه دیگه، این صورتهای برزخی، اینها صورتهای واقعی ماست، که من که حالا شما نیاز دارید دنبال عاشق حسن علی، نه آقا همین الانم هم هستن، همین الانم هم هستن، همین الانم هم میبینن، همین الانم هم بله، اینطور نیست که نباشن، اینطور نیست که نباشن، هستند و تشخیص میدن و حالا پناه بر خدا گاهی از اوقات این صورت ها در هم میشه، یعنی عجیب قدرت خداست، یه دفعه میبینی آقا اون چه خوبان همه دارن، این یکی به تنها دارد، هم صورت شغال داره، هم صورت روباه داره، هم صورت خرس داره، سگ داره، خوک داره، و هیچ کدام از اینها هم دیگری را طرد نمی کند. شما دو تا نقش بکشید، بعد تا این نقش رو تو همدیگه مونتاژ کنید، یه سگ بکشید با یک فرض کنید که مار، بعد این دو تا رو قاطی کنید، نه این میمونه نه اون میمونه، یه چیز دیگری خواهد شد. ولی جلال خالق از قدرت خدا طرف را میبینی، هم سگه، هم شغاله، هم خوکه، هم فرض بکنید که ببره، اینهایی که قصیان، اینهایی که آدم میکشن، این قاتلها، قاتلهای مردم، اینهایی که تو دنیا این قصابها، این جلادها، این نرونها، این صدامها، اینها که همه جا هستند و الان هم هستند، همه جا هستند، پرند، اینها صورت برزخیشون چیه؟ پلنگه، ببره، تا اون ببر بیچاره حیوان اون روی غریزی خودش میره و یکی رو پاره میکنه به صورت مرحوم آقا میفرمودن این ببر بیچاره یه هدیه گوسفند و یکی بز و یه دونه نمیدونم آهو رو فلان رو شکار میکنه و هم میتونه میخوردش دیگه بقیه که کاری نداره میذاره بقیه برن برای خودشون بچرن. اون ببر درون ماست که هزار میگن این صدام وای میساد و مثلا فرض کنی که میخواست یه عده رو همینطوری چیز کنه، فرض کنی که اعدام کنه، همینطوری یه سیگاری میگرفت به لبش رو مینشست و همینطوری نگاه میکرد و اینا رو هم تق 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 یکی یکی همینطوری به خیال انگار داره فرض کنید که داره به درخت میزنه، داره به چیز داره انگار به چوب داره میزنه، طوریش هم نبود. یعنی خیلی عجیبه ها، آدم احساس بکنه حال اون طرف رو که الان این الان در چه حالی هست، اینی که بهش میگن الان میخوان اعدامت بکنن، آدم یه خورده تصور کنه حالش رو، یه خورده تصور کنه خودش رو جای اون بذاره، اون وقت ببینه دستش میلرزه یا نه یا باز محکمه. بذاره خودش رو جای اون، خودش رو جای مادر اون بذاره، خودش رو جای زن اون بگذاره، خودش رو جای پدر اون بذاره، خودش رو جای فرزند او بذاره. خیال میکنم یه خود قضیه فرق کنه، وقت ببینی باز دستمون میلرزه یا نه همینطوری زن بینی یکی دو تا سه تا و میگفتن یه دفعه 300 تا رو همینطوری میزد و این خیالش هم نبود، این خیالش نبود. چیه؟ گنجیش داره میکشه. گنجیش که آدم درش نمیاد اصلا اینطوری چیز میکنه. مرغ توی سلاخونه مثلا به این کیفیت و خیلی خوب خاکشون کنه خامشون میره. چی میشه انسان؟ چه صورتی میتونه این آدم داشته باشه؟ واقعا چه صورتی میتونه داشته باشه؟ خیال نکنید فقط صدام همون یکی بودا، نه، ما هزاران هزار صدام داریم، یکیش اون بود. صدام با کلاه داریم، صدام بی کلاه داریم، صدام بدون ریش داریم، صدام باریش داریم، اینا همه صدام هست، اینا همه صدام هست. و این صورت های واقعی است که انسان اونها را میبینه. یعنی یکی چند تا صورت داره. یکی باید واسه این صورتش این پرونده است، مال اون صورتش اون پرونده است، واسه اون صورتش اون پرونده است، همینطور پرونده ها یکی پس از دیگری. خدا به داد برسه، خدا به داد اون برسه که خیلی اوضاع خرابه و باید فقط به خدا پناه ببریم که ما را نجات بده و حفظ کنه. بله، این حقیقت برزخیه. این حالا که این قضیه روشن شد، این مسئله را میخواستم خدمت دوستان عرض کنم. اونهایی که اخبار از غیب میدهند، آیا به اون واقعیت مثال رسیدند یا نرسیدند؟ اینجا ما میبینیم تمام این خطاها و اشکالها و اشتباهایی که افراد در اینجا دادن از اینجا نشأت میگیره. حقیقت مثال و واقعیت مثال یک واقعیت بیشتر نیست، ولی اونچه که در مثال نه به عنوان اون یک واقعیتش، به عنوان پرده‌های مختلف که هر کدام از اونها بخشی از اون واقعیت است، ولی همه اون واقعیت نیست، این پرده ها را ممکن است یکی به یکیش برسه، ممکنه یکی به دوتا، ممکنه یکی به یک نحوه دیگه برسه، تصور کنه واقعیت را دیده. مولانا در اینجا چقدر راجع به اون قضیه فیل و افرادی که رفتن فیل رو ببینن و شنیدن که یه فیلی از هندوستان آمده، یکی دستت به دومش گفت فیل اینطوری، یکی دستت به پاش اینطوری، یکی به سرش گوشش، هر کی دست میزد و خیال میکرد که فیل همانه. در اینجا مسئله را خیلی ایشون عجیب و عالی بیان کرده. بله، منتها خب نباید دستت، بالاخره مولانا مثنوی خوندنش حرام است و بله نجس است و بعد با انبر گرفته شو و همش کفریات است و نباید اصلا. خلاصه نگاهش کرد، بهتر به نگاه بکنی تراخم میگیری، نمیدونم کاتاراکت چیز میگیری، آب مروارید میگیری. به کتاب های زنادقه میشه نگاه کرد، ولی به کتاب های مولانا اینها اصلا نمیشه نگاه کرد. درست، اینها اون واقعیت خارجی، اون واقعیت چیست؟ میگن امام زمان ظهور میکنه، کی؟ در اون تاریخ میبینیم. نشد. آه شما فرمودید، وقتی گفتم من کی گفتم؟ من خودم آقا از شما شنیدم. اشتباه شنیده بخیر بسیار. یک، امام زمان در فلان تاریخ بعد ظهور میکنه، حتما اینطور خواهد شد. میگذاره میدونی نشد، آقا 10 سال گذشت نشد. امام زمان به کدوم تاریخ میخواد ظهور کنه؟ تاریخ شمسی، میلادی، هجری، قمری، جلالی؟ بفهم آقا چه تاریخی؟ اون تاریخی که نقل کردن 1414، الان 1430 چنده؟ نه 16 بوده، 18 بوده، 26 بوده. اینا همه‌مال کیه؟ به خاطر این قضیه است. اون پرده مثالی و برزخی که برای افراد روشن است، اون عین واقعیت مثال نبوده.
این پرده از کل درست شده،
خودش درسته، ها؟
تخیل انسان ایجاد کرده یا که در حالا مثال منفصل هم وجود داره.
دیروز بحث چی بود؟ اون صحبت من دیروز چی بود که اون قسم سوم که ادق از همه اقسام ثلاثه، اون چی بود؟ اون این بود که نفس همه این وجودات خارجی حقیقت مثالیش در عالم مثال موجود و اون است در عالم مثال که بعد به صورت نفس در خارج ظهور میکنه. پس بنابراین اون کسی که میگه برای من روشن شد که ظهور حضرت در سنه 1416 هست و خود بندم شنیدم از یک همچنین افرادی، خود بنده شنیدم از یک چنین افرادی، خب این الان چه واقعیتی برای او ظهور کرده؟ یعنی نفس او چه چیزی را الان خلق کرده؟ یک صورت برزخی ناقص، یک تصور برزخی ناقص
که واقعیت نداره.
واقعیت نداره. اون واقعیت گفتم فقط یکیست. واقعیت شما وقتی که یه شخصی میبینید یه شبحی داره از خارج میاد، آیا اون واقعیت شبح میشه اصلا چیزی باشه؟ هر چی باشه چیه؟ یا انسانه یا حیوانه، یا فرض کنید که توده است که باد داره، اون توده رو فرض کنید که از اون خاشاک و خار و خاشاک و اینها میاره، انسان به صورت یک حیوان تصور میکنه، وقتی که نزدیک میاد میبینه که نه، یه توده است، از یا انسان بوده یا حیوان بوده. واقعیت یکی است، ادراک من متفاوته.
ما نمیتونیم بگیم ادراک ما برخواسته از واقعیت خارجی است، ساخته خود.
خب همه اینها یکیست دیگه، عرض ما همینه، همه اینها یکیست. یعنی همون ساخته نفس، مگر غیر از ساخته خود برزخه؟ برزخ ماست که می سازد و ما این چنین الان تصور میکنیم. یعنی همینی که الان تصور میکنیم همین را ما ساختیم و همین برزخ ماست.
شما که فهمید برزخ ما متصل، برزخ متصله منفصل،
اونجا منفصله دیگه. همین الان اونجا یه واقعیته، همینی که الان گفته در سال 1416 از ظهور میکنه، یک همچنین مسئله‌ای در عالم مثال هست، گرچه با اون اصل حقیقی خودش متفاوت.
اینی که هست تو نفس این شخصه یا مثال منفصل؟
تو منفصل، متصل بدون منفصل که معنا نداره، متصل معلول منفصل است. عقل متصل ما علت است برای عقل منفصل و عقل فعال، یا اون علته. اون عقل متصل و اون مثال منفصل ایجاب مثال متصل را می کند در نفس. ما میگیم پس این است. اینی که میگیم پس این است، این پس این است از کجا آمده؟ چرا بذار 1416 1417 نگفتید؟ چه واقعیتی برای ما روشن شده که گفتیم 1416 نگفتیم 1426؟ خب میتونه میگه بالاخره 16 با 26 فرق میکنه. این که از بین اعداد 16 را انتخاب کردیم، این چه علتی دارد؟ چرا 15 را انتخاب نکردیم؟ چرا 17 را انتخاب نکردیم؟ پس این یه واقعیته. منتها این واقعیت نه به معنای واقعیتی که منطبقه با اصل است. شما که الان در ذهنتون فرض بکنید که یه تصوری از صحبت‌های من دارید، حالا بنده میگم فرض کنید، بنده میگم شیشه، این شما میگید که فرض کنید که سنگ، شما این من گفتم شیشه، این ضبط‌هایی که در جلوی من هستن اینها شیشه و فرض بکنید که اینها ضبط کردن، ولی شما سنگ میشنوید، گوشتون حالا فرض بکنید که با مثال چیه سنگینه، یا اینکه فرض کنید که حواستون یه جاست، حواستون یا نیست، حواستون مثلا در شب بوده و حالا در اصطلاح مطالعاتتون مسائلتون اینها اونطوری که باید و شاید حواس در اینجا نیست. میگی آه چی داری میگی؟ شما داری میگی سنگ. آه من کجا سنگ گفتم؟ من گفتم شیشه. اینا این شیشه هم که دست منه. یا من اینو شنیدم، من فلان. از آل سوال میکنید، میگن نه ایشون حواسشون نبوده به اون مطالب شب، همون شیشه شنیدن. حضرت بندگان آقا ایشون هم نمیدانن بین سنگ و شیشه حالا بوده تفاوت، یا غلطه بر حسب اختلاف مراتب ذکر و توجه و التفات. خب اینی که الان در ذهن شما نقص بسته کلمه ای به نام سنگ ولی شیشه نبوده، این واقعیت داره یا نداره؟ واقعیت داره نداره؟ یا الله، شما در ذهنتون این را احساس میکنید ولی مشاهده بنده عرض بنده رو شما پاسخ بدهید، این که شما الان در ذهنتون این کلمه را شنیدید و بنده را مؤاخذه میکنید که سیدنا این چرت و پرتا چیه میگی؟ آخه سنگ اینجا ما نداریم فلان. میگم بابا من چرت و پرت نگفتم، عذر میخوام، معذرت میخوام، شما کم التفات بودید و خلاصه چنان اون مسائل گذشته شما را غرق در بهجت و انبساط کرده بود که به این اراجی شما نخواستید خیلی توجه بفرمایید. حالا این که الان فرض بکنید که در ذهن شما هست، واقعیت داره یا دروغه؟ منظور من این
یقینا
واقعیت. احسن، درست شد. این واقعیت در مثال هست یا نیست؟
در مثال منفصل
مده، کم منفصل در اون مثال متصل مگر معلول مثال منفصل نیست؟
چرا؟
احسن، پس این واقعیت در مثال منفصل که برزخ هست وجود داره. تمام شد. و از کجا آمد؟ شا؟
برای یک نفر مثلا این پیش یا 1416 مثلا برای یک نفر پیش اومد، اگر حقیقت علت هست خب باز دیگران باید پیش بیاد.
مگر قرار بر این است که مثال منفصل ما رو هر کسی باشه؟ شما در اونجا در مثال منفصل مگر شما خودتون یه مثال در اونجا ندارید؟ اون مثال مال کیه؟ مال شماست دیگه، چون اون بقیه نیست.
حالا این مثال منفصل از
خدا
درست شد، اون
معلومه
چیه؟
اونو دیگه باید خدا بپرسید که اون چرا اینجوری کرده که اینجوری در اون اونا که خب مربوطه به مراتب مافوق، چون خود مثال هم مربوط میشه به حقوط سفلا، اون هم به
اون
یاد.
من میخوام میرم اون حقیقت واحده که اشکال و صور مختلفه میگیره، و بعضیش هم واقعیت میگیم نداره و منطبق با اصل نیست، چطور چی؟
منطبق با اصل خوده منطبق خب
با اصل نیست. از یک طرف میگیم این یک موجود منفصل حقیقی است، نمیتونه لایون کرد. از اون طرف هم میگیم با اصلش هم منطبق نیست. از این برم میگیم اینم محلول یک علتیست.
بله.
و این علت همون اصلش که نیست، پس چه علت دیگری داره؟
خب این افعالی که در خارج تحقق پیدا میکنه معلول چیه؟
معلول علتی زراره
نیست.
همون حقیقت واحده انسان.
احسن، اینم معلول هم.
پس در مثلا انسان در عالم مثال
متای انسان را شما انسان را میتونید منفصل از خود علت فرض کنید؟
نه.
همون سلسله‌ای که از انسان فعل خارج میزاید، همون سلسله از انسان تخیل میزاید، وجود ذهنی میزاید، مثال منفصل میزاید و هر کدام برای خود.
اصلا شما مشکل ندارید.
یکی گفته مشکل دارید؟ شما اصلا مشکل ندارید، به خصوص شما هیچ مشکلی.
مثل فرد سینما شدیم، اون کسی که در عالم بالا داره خلق صحبت میکنه.
من چه قرار بود؟ خب حالا چی بگی؟ حالا که شما خب زود سریع نمایش میدی، حالا اون نمایش هم آخه خوبونه، نه اینکه نمایش جدایی از اونه.
پس کمیزنی به توحید دوباره.
خب ما مگر غیر از توحید مگر راهی ما داریم؟ مگر چیزی داریم؟ مگر حقیقتی ورای توحید داریم که حالا بخوایم جدای از اون برای تصحیح تخیلات خودمون مجبور بشیم یک واقعیتی جدای از توحید فرض کنیم و اینها را با هم دیگه ترکیب و مونتاژ کنیم؟ نه نه ببینید، نه صحبت در این است که اون واقعیت خود محض اون یکیست، واقعیت های دیگر که اون با اون واقعیت وحزه منطبق نیست. من نمیگم منطبق، اونها هم هست. فرض کنین که همونطوری که یک شبحی داره از دور میاد، یه وقتی همون شبح صاف در مقابل شما قرار میگیره بدون این که مسبوق به صور مشبهه باشه، خب شما از اول دیدید سر و کله و پا و دست و گردن و اینا رو همه رو دیدید، این دیگه جای ابهامی برای شما باقی نمیمونه. این یه صورت. صورت دیگه کم کم و به قول عربا شویه شویه است. اول از خارج یک شبح میبینید، یه خود میاد جلو شبح متحرک میشه، یه خود ببینید اینا با هم دیگه چی شد فرق کرد، هر کدامش هم درسته، یعنی هم شبح درسته، یعنی بالاخره در ذهنتون هست، هم تحرک درسته، تحرک هم یه چیزی هست، بی تحرک نمیشه باشه، چون داره حرکت میکنه. تا میاد جلو شما میبینید که این مستقل قامت است، پس حیوان نیست. حالا ممکنه بگی شاید کانگورو باشه، مثلا اون داره در حال دو پا راه میره، یا اینکه فرض کنید که چهار پا میبینید انسانه داره چهار پا راه میره، الاغ مثلا انسان ها گاهی الاغ میشن گاهی هم نه، مثلا اکثرا حالا یا اکثر اوقات یارو بود هی سرش کلا میرفت، یکی از این رفقا به ما میگفت، بعد میگفتش که بهش میگم چرا اینقدر سرت کلا میره، گفت من کافیست در شبانه روز 10 دقیقه خر بشم، تو اون 10 دقیقه همه سر من کلا میذارن، این مال اون 10 دقیقه است. حالا کاری از اوقات 10 دقیقه میشه 20 دقیقه در افراد، ولی گاهی از اوقات مثل این ابنای زمانه 24 ساعت ولاغن، یعنی 1 دقیقه هم پیدا نمی کنن که یه خورده از این خریت بیرون بیان، یه خورده این مخشون رو به کار بندازن. ابنای زمانه ما که الحمدلله نیستیم، مثلا خارجی ها اینا منظور بنده است، ما که همون انسانی هستیم که 24 ساعت هیچ شک و شبهی خلاصه در آدمیت ما و در انسانیت ما نمی رود. درست. حالا این واقعیت های خارجیه، اینا هر کدام برای خودشون این صورت های یک واقعه داره و هر کدام در جای خودشون هستن، تا میان نزدیک نزدیک، اون وقتی که به نزدیک نزدیک رسید میبینیم اون صورتی که بعد از این مراتبه با اون صورتی که دفعه اول دیدید با هم دیگه شدن چی؟ مساوی و برابر، حالا شدن عین واقع. همین وقایع خارجی بدون یک لحظه، بدون یک چیزی در عالم مثال وجود داره. وقتی امام علیه السلام در منزلش نشسته، شخص میاد در میزنه، حضرت میفرمایند لا ملک، به واسطه اون قضیه‌ای که پیدا شده بود. حضرت از کجا داره تخیل و فکر اینو داره میخونه؟ اون امام نشسته تو منزل و یک کنیزی هم آمده در آواز کرده، اونم اصحاب امام، یک تخیلی در ذهن پیدا میشه. این تخیل واقعیت داره یا نداره؟ اگه واقعیت نداره از کجا امام فهمید؟ این تخیل، تخیل شیطانیه. پس تخیل واقعیت داره. هر چه که در این عالم وجود پیدا کنه، چه وجود خارجی چه وجود نفسی، تمام اینها ذره به ذره، مو به مو واقعیت داره و واقعیتش هم در مثال و عوالم واقعیت. یه خسته شدیم.
علما که مرحوم مطالعاتی میدیدن فهمیدن به صورت خوب و خوب مسئله شهوت جنسیه. این شهوت ریاست رو مثلا اینها بوده
او حالا یکیش بوده، شاید چیزای دیگه هم بوده.
نه منظور این میشه این هم مثلا کسی که شهوت ریاست رو مرجعیت هم داشته باشه به این صورت مثلا.
بله
بله،
مثلا نفس شهوت صورت خوکه. بله، حالا خوک یا درنده میشه در صورتی که این به قساوت و اینها مسئلش تمیل داشته باشه، یا غیر درنده میشه در صورتی که فقط اون جنبه های هوس و اینها استقامت در نظر باشه. بله،
صورت خوک که تو فرد یا افراد پیش میاد با یک بار فعل انجام دادن یا چند بار فعل انجام دادن پیش میاد یا متعهد بشه اون فعل.
نسبت به حصول این صورت در ذهن، نفس حصول صورت در ذهن، این باعث تبدل صورت جوهری ذهن نمیشه. این برای تبدل به صورت جوهری شدن نیاز به وجود ملک است. تا این صورت، صورت حال است. صورت حال همونطوری که بدون و دفعتن حاصل میشه، بعدن هم ممکن است با تنبه از بین بره. لذا وقتی که انسان در مراحل اول گناهی از او سر میزنه، احساس خجالت و شرمندگی میکنه. این معلومه هنوز حک نشده، هنوز نفسش به همون صفا هست، از این کار خودش احساس ندامت میکنه، احساس پشیمانی میکنه، توبه میکنه، برطرف میشه. حالا اگر شخص آمد این فعل خلاف را آمد ادامه داد، دفعه دوم احساسش کمتره، دفعه سوم کمتره، همینطور بعد به یه مرتبه میرسه که اصلاً به غیر از این حالت نمیتواند اقناع بشه. یعنی اگر 10 زن را بیارن براش به نحو نکاح، میگه نه من میخوام زنا کنم، میگه نکاح دیگه، خب نکاح نکاح دیگه چه فرق میکنه؟ میگه نه، این برای من جالبه، این برای من جاذبه. این اونجایی است که دیگه خلاصه کار خیلی خطری میشه و میره در وادی ختم الله علی قلوبهم و در اون مسئله. لذا از این نظر میگم در روایات هم داریم که وقتی گناه کردید توبه را به تأخیر نندازید، شما توبتون رو بکنید، شما توبتون رو بکنید، خدا این را برطرف میکنه و به اصطلاح درست میکنه. نیاید هی به تأخیر بندازید و بی توجه رد بشید و بگید یک مرتبه گناهه، حالا اشکال نده، همین یه مرتبه، یه مرتبه ها هی میاد هی عوض میکنه عوض میکنه عوض میکنه و بعد دیگه اصلا ثابت میشه، اصلا ثابت میشه. مثل رنگ هایی که به پارچه میزنن، اول رنگی که میزنن باد میشورن از بین میره رنگ، ولی هی رنگ میزنن بعد میذارن خوش میشه، دوباره میزنن بعد میذارن اینو توی حرارت میدن، چی میدن، بعدن هر کاری میکنین که تو 10 تا ماشین هم بریزی این دیگه رنگ از بین نمیره، این دیگه رنگ ثابت میشه و دیگه میمانه. منظور از مرحوم عاشق حسن علی نخودکی این افرادی بودن که دیگه ثابت شده بود، ثابت شده بود و یه از بین نمی رفت، این دیگه شده، این نفسش شده به این صورت، صورتش به این کیفیت شده و این مسئله شوخی هم نداره. اینطور نیست که ما تصور کنیم همه بدی ها را باید به غیر از خودمون بچسبونیم و رد کنیم و خودمون، نه اینطور نیست، کار ما از همه بدتره، گیر ما از همه بیشتره. خلاصه
روایات که مثلا دیدن رضا اشد و من زنا یا اهل غیبت و اشد و من زنا، بعد کسی که حالا اهل غیبت باشه میگن تو خانت ملکی بود، هم ممکنه به همون صورت در بیان.
بله بله بله،
خباست باطنی
نه بله، خباست نه، نمیتونیم یالا به صورت خوک در میاد. اشد من الزنا یعنی اون به یه کدورتی که برای او حاصل میشه، اون جنبه کدورت از زنا بیشتره. خب دلیلش اینه، ببینید یکی از چیزهایی که اتفاقا خیلی به اصطلاح دقیقه و مهمه این است که برای ما یک عمل به اون عمل اون چرا که در تصور ماست نسبت به یک عمل، اون گاهی بیش از اون چه که واقعیت دارد جلوه میکنه. زنایی که بخواد انجام بشه مگر چیه قضیه؟ حالا ما میگیم زنا زنا، حالا مثلا فرض کنید که حالا کسی که چیز کرده، بله عملی است، عمل خلاف، عمل حرام، العمل فرض کن خلاف شرعه، اگر ثابت بشه حد داره، ثابت نشه توبه بکنن خدا میگذره. حالا این چه عملیست؟ این یه عملیست برخواسته از انبعاث قوه شهویه که در انسان خدا قرار داده. کسی که زنا میکنه از چی زنا میکنه؟ خب شهوت دیگه، شهوت کجاست؟ خب انسانه، کی گذاشته؟ خدا گذاشته دیگه، ما که خودمون که اینو ایجاد نکردیم در خودمون، یک غریزه است خدا گذاشته، برای دفع این غریزه خدا راه قرار داده، راهش همین نکاح هست که اون را تشریع کرده و تازه بر انجامش هم ثواب مترتب کرده، نه اینکه تنها خودش به اصطلاح یک وسیله ایست برای آرامش فکر و روح و حتی جسم و گذران زندگی به نحو مطلوب، حتی گفته که ثواب هم داره. خب خیلی خوب، اون ثواب حالا پیشکش بدم اون اولیش داشته باشه. این پس نفس این عمل خب با نکاح تفاوت نمیکنه. کسی که میره فرض بکنید که نکاح میکنه، یال میگیره، از روی چه غریزه این کارو انجام میده؟ از همون غریزه ای انجام میده که اون شخصی که میره زنا میکنه انجام میده، هر دو یکیست، مون تا اون به طریق شرعی است، اون به طریق غیر شرعی است، ولی اصل انبعاث و پیگیری این مسئله هر دو به یک قضیه برمیگرده. کسی نرفته تا به خاطر خدا به او شز و ندر، حالا یکی بیاد فرض کنی که به خاطر خدا و به خاطر یکی بخواد بره یک موردی رو فرض کنی چیز بکنه، توی ده میلیون یکم پیدا نمیشه، خودم خودمونو گول نزنیم. نه، اینی که هست به خاطر این مسئله است. خب مورد چه موردی است؟ بالاخره موردی است که در مورد نکاح میره صحبت میکنه، سلام علیکم، حال شما خوبه، آقا شما رو میپسندی؟ میگه بله چرا نپسندم، ماشاءالله شاداماد، بهتر از این پیدا نمیشه. اونم فرض کنید که میگه تو هم من بله ماشاءالله شاعروس شاعروس یا شابانو بله بهتر از شما پیدا نمیشه، بسیار خوب دیگه مسئله نداریم یاری. خب این ازدواج میکنن و بعدم به همین طریق شرعی. اونی هم که میخواد بره زنا بکنه اونم همین راهو میره، منتها اون انکحت و زوجتون دارد، این یکی ندارد، ولی در واقع هر دو یک یه مسیر داره طی میشه. کسی نرفته با نکاح دست کسی را ببنده و در قول بکنی که اگر بکنه عقد باطل است، عقد اکراهن مکرهن خب باطله. کسی هم نرفته برای زنا مکره بکنه، کسی را مکره بکنه، نه این دلش میخواد اونم دلش میخواد، یک مسیر و یک راهه، منتها این راه راه شرعیه اون غیر شرعیه. البته حالا بگذریم از این که اگر زنا زنای محسنه باشه اون تعدی در حق غیر است، تعدی در حق غیر اون حسابش با این مسئله فرق میکنه. حالا ما قضیه همین زنای تنها را داریم میگیم، چه فرقی بین نکاح و بین زنا هست؟ چه فرقی است؟ اگر نکاح، اگر زنا از روی انبعاث شهوت است، نکاح هم همین، هیچ تفاوتی نمیکنه. اگر فرض بکنید که به زنا به خاطر خوش آمدن است و جلب است، نکاح همینه. کی بلند میشه میره فرض کنید که یه موردی که مورد دلخواهش نیست باش ازدواج کنه؟ حالا اتفاق بیفته شخصی مجبور باشه فلان باشه در حیا گیر کنه چیز باشه، اونها یه مسائل استثناست. به حسب عادی کسی که میخواد بره ازدواج کنه میره خواستگاری، طرفین همدیگر رو میبینن، این میپسنده اونم میپسنده، میشینن صحبت میکنن و بسیار خوب عقد رو جاری میکنن بر طبق شرع و بر طبق مسیر شرعی، مهر قرار میدن و بعد انجام میدن. خیلی خوب، عمل را بخواد شما در نظر بگیرید، همون عملی که در اینجا اتفاق میفته همون عملی است که در اونجا اتفاق میفته، بدون ذره‌تون مثقالی فرق، هیچ تفاوتی. این همینطوره شما که سر تکون میدید خیلی تایید میکنید، هیچ تفاوت یعنی نقطه نظر هم نداره. خب پس فرقش چیه؟ هیچی، فقط فرقش این است که در اونجا فرض کنید که رعایت شرع نشده، ایجاد علقه زوجیت نشده، هیچی، در اینجا شده، همینه. چه کدورتی در اینجا برای انسان حاصل میشه؟ چه چیزی؟ نباید بگیم خیلی قضیه بقرنجه، قضیه بوده بر اساس خاص طرفین، منبعث از شهوت، شهوتی که خدا قرار داده و بر اساس خاص طرفین و التزاز طرفین، ضررشون هم به کسی نمیرسه، با هم دیگه هستن و به جایی هم بر نمیخوره از نقطه نظر ظاهر بشه حقی تعدی بشه. بحث زنای محسن اون یه بحث جدایی است که اون بحث حق دیگر میاد، اون جاش فرق میکنه، فعلا در همین چیز. اما در مورد غیبت چی؟ یه شخصی بلند میشه میاد یه مطلبی رو که از یک شخص مؤمن مستور کسی اطلاع نداره عیبش رو بلند میشه میاد به یکی دیگه میگه، آبروی یک مؤمنی را میبره، افشاء یک مسئله خلافی را میکنه، ذهن افراد را نسبت به این بر میگرداند. حالا کی درست میشه؟ این دیگه نمیتونه تو روی اینا نگاه کنه، در آینده و در سالهای سال نمیتونه نگاه کنه. گاهی اتفاق افتاده، بنده شنیدم شخص رفته غیبت یکی را کرده و او از اون شهر بیرون رفته، دیگه نتوانسته بماند، این با اون یکیه؟ این یکیه در حالتی که ما اصلا به این مسئله توجه نداریم. بلند میشیم میای اسرار یک نفر رو بلند میکنیم، میایم فاش میکنیم و چیزی را که مردم ازش اطلاع ندارن، مطلبی است که این انجام داده، حالا در خفا انجام داده، کاری است که حالا در خفا میکنه. مگه تو خودت در خفا هزار تا گناه نمیکنی؟ فقط به این یکی گیر دادی. این بلند میشه بیاد آبرو را ببره جلوی افراد دیگر و به واسطه این آبرو بردن کانون خانواده متلاشی بشه. بعضی از این غیبت ها و افشای اسرار واقعا اینا که فی قلوبه مرض هست اصلا باعث تلاشی کانون یک خانواده میشن. وقت این گناهش با اون زنا یکیه، هزارها برابر باید ما بگیم در اینجا الغیبت و اشد و من الزنا چی؟ باید بگیم قابل مقایسه اصلا با زنا نیست، نه این که اشد و من الزنا. شما یه فردی رو با یه غیبت ممکنه نابودش کنید، اصلا نابود کنید، خانواده رو متلاشی کنی، تا عمر داره بین خودش و بین فرزندانش جدایی بیاندازید. این با زنا یکیه، زنا چیزی نبوده، این خوشش اومده، اونم خوش اومده و رفتن یا عالی و سیغه نخوندن، یا فرض کنید که یه شرط در یه شرایطی که شارع اجازه نداده در اون شرایط آمدن، فرض کنید که این عمل انجام داده، یه قضیه است که بین خود اینا مربوط و بعدن خب تموم میشه میرن و شاید هم هر دو بعدن بگن که غلط کردیم فلان. این چیه؟ مرحوم شهید ثانی در مانیت المرید میفرماید از بدبختی ما این است که علما را داره میگه، شب تا صبح میگیریم میشینیم، از اسم شراب میاد استیحاش داریم، اسم زنا میاد استیحاش داریم، شب تا صبح میشینیم غیبت این اونو میکنیم. برید بخونید، انگار نه انگار امروزه که دیگه افشای اسرار مردم شده اصلا اصل اولیه برای قضایا و مسائل، سردر آوردن از اسرار مردم شده اصل اولیه برای قضایا. نعوذ بالله، نعوذ بالله که یکی بیاد ببینه که این تو خونش چی میگه، تو خونش چه کاری انجام میده، صدا را بشنود. اینا شرعیه، اینا حلاله. سردر آوردن از اسرار مردم حلال است. بح بح بح. چی قضایا، چی مسائل. آدم نگر داریم حواست باشه، مواظب باش. اینجوریه، اینطوری. لذا خدا چوب میذاره لای آس سینما، چوب میذاره، چنان چوبی میذاره که نفهمیم از کجا خوردی. خیال نکنی مطلب به همین طور میگذره و خلاصه برخر مراد سوار رو بزن بریم. هین آقا میان چوب میذارن تو آسینه اون که ما چیزهایی رو که از بزرگان دیدیم، مطالبی رو که از بزرگان دیدیم، طرف آمده کلک زده توی معامله سر این، یکی فهمیده گفته آقا فلانی در این معامله کلک زد، صدا شده، میگه ای خب باعث خسارت شما شده. میگه به تو چه مربوطه خسارت من شد، حق نداری تو شد، کلک زده. اینها چی میگن؟ عقیده چی میگه؟ میگه من کلک نزده، به من زده، به تو چه مربوطه؟ حق نداری، حالا که فهمیدی حق نداری جای مطرح. خب گاهی اوقات شیطون میاد آدم گول میزنه، مگه نمیزنه؟ گول میزنه دیگه، شیطون میاد آدم گول میزنه، آدم یه جا یه دفعه حالا اینجا فلان. همیشه که آدم گول نمیخوره، همون شاید بدبخت بیچاره بد پشیمون بشه و بخواد بگه نحوی جبران کنه. حالا این بهتره یا اینکه نه بیاییم و فاش بکنیم و آبروش هم ببریم و دیگه نتونه دیگه تا آخر تو روی ما نگاه کنه؟ کدوم بهتر؟ کدام دستور اسلامی است؟ وقتی شما اون وقت تو روح مجرد میخونید، مرحوم پدر ما فرمودن یکی آمد پیش از اقربای ایشون پیش مرحوم حداد استاد اخلاق ایشون و گفت که من ساعتم چیز بود، من ساعتم ساعت بوده چیز دیگه نمیدونم، اتو بله اتو خراب بود و بردم کربلا، اونجا کربلا رفتن دادم درست بکنه و وقتی که آمدم آقا اینقدر میشه قیمتش، من چیکار کردم؟ گفتم که بی خود نگو چقدر میشه، من میدونم، بازش کردم، گفتم فقط این سیمش در اینجا سوخته بود و داشتی پیچوندی 5 دقیقه بیشتر وقتشه، اینقدر بیشتر نمیدم، خداحافظون. خب حقش بوده، خب طرف داره دروغ میگه. اینم آقای حداد چی فرمودن؟ من اشتباه کردم. به ایشون گفتن نمی بایست بروش بیاره، بروش نمی بایستی بیاره، باید پولو بده بره، خدا عوض بهش میده، خدا بهش 1000 برابر عوض میده. چرا این شخص حالا این کار کرده؟ انسان بیاد آبروش رو بره و هر دفعه که اون چشمش بیفته فوراً چی رنگش قرمز میشه، سرشو میندازه پایین. اینها چیزهایی است که اینها اون مسائلی است که انسان باید از عرفا یاد بگیره، جای دیگه پیدا نمیشه. عرفا اولیاء الهی اونها هستند که حقیقت تشیع را، حقیقت اسلام را، مخ و لب اسلام و تشیع را به ما ارائه میدن و میگن این طور باشید، این قسم باشید. همونی که امیرالمومنین که زنه اومده پیشش یا علی زنا کردم، ولی شما رو پکارت بینم، این چرتا پرتا چیه داری میگی؟ برو ببینم این حرفا چیه داری میزنی؟ برو اصلا نمیخواد دیگه بیا اینجا، میزنه بیرونش میکنه. برو چی داری میگی؟ ولی میره دوباره بهم میگه مگه من نگفتم برو دیگه؟ برو نمیم فرانه. این همونه، این همون قسمه که البته این سرایت میکنه در احکام، همونطوری که دیروز عرض کردن قاضی باید به این مسائل باید اعتراف داشته باشه، نه این که جرم ناچر در آوار بکنه. جرم ناچر در بگو که کردم، حالا که گفتی از تبعات اجرا هم بپذیر، خودت گفتی، به خودت گفتی بود. خیلی خوبه، خیلی اینم یه جورشه، اینم یه جورشه.
چرا اجرای احکام جنبه ظاهر در نظر گرفتیم؟ وقتی غیبت و ربا این همه مفاسد داره بسطه با اون هیچ؟
نه خیر، اگر بفهمن کسی همچین آدمی غیبت میکنه پدرش هم باید در بیارن. کی گفته؟ باباشو باید بدن دستش، زبونشو از همین اینجا در بیارن تا دیگه غلط نره. مگه هر کی هر غلطی دلش بخواد میتونه بکنه که توی خود امنیت رو از بین ببره؟